أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح اموات و گذشتگان، حقداران، امام راحل، شهدا، اساتید، هر کسی که باعث شد ما سر سفره اهل بیت، سر سفره نهج البلاغه بنشینیم. دستش از دنیا کوتاه، همه رو انشاءالله سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان کنید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علیکم السلام جمیعا، خوش آمدید. به بخش های پایانی خطبه 83 خطبه القراء امیر المؤمنین رسیدیم. ظاهرن هرچه به آخر خطبه نزدیک میشیم، این قراء بودن، اون سنگینی کلمات و البته تعابیر عجیب امیر المؤمنین واضح‌تر و آشکارتر میشه. هرچه این دلها آماده تر میشه، حضرت کلمات را عمیق‌تر، پربارتر، مثالهای ملموستری برای مخاطبین است. انشاءالله این جملاتی که میخوانیم کلام امیر المؤمنین در ما تأثیر بگذاره و به معنای حقیقی کلمه اخلاق را، عبرت را در جان ما زنده کنه. حضرت فرمود ام هاذا الذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاستار نطفه دهاقا و علقه مهاقا. بعد از اینکه حضرت سلام الله علیه مطالب متفاوتی از تقوا را بیان کردند، حضرت متناسب با شرایط، کسی از دنیا رفته، جلسه ترحیم است، تشییع است، فرمود ام هاذا الذی انشأه. آیا انسان همون کسی نیست که خدای متعال او را خلق کرد؟ فی ظلمات الارحام، در تاریکی های شدید رحم و شغف الاستار. این انسان همون کسی نیست که شغف به معنای پرده است، در پرده های پوشیده متولد شد. همین انسانی که امروز اینقدر گردن کلفتی میکنه، آیا همون نیست که نطفتن دهاقا، این نطفه جهندهی بیش نبود، و علقتن مهاقا، یه تک خون بسته شدهی بود که در مهاق بود. مهاق و مهاق اون حالتی از آسمان رو میگن که ماه نیست، خیلی کوچک شده، آسمان به شدت تاریکه. حضرت فرمود شما یک خون بسته شده بودید که قیافه ای، صورتی، هیچ چیزی نداشتید. آیا انسانی که در مقابل خدا می ایستد و تکبر به خرج می دهد، همونی است که نطفه ای آنچنانی بود؟ همونی است که یک تکش خونی بود که هیچ شکل و صورت و قیافه ای نداشت، استخوانی نداشت، قدرتی نداشت؟ و جنینن و رازعا، بعد از مدتی تازه این تکش خون بسته شده تبدیل شد به یک جنینی که داخل شکم مادرش بود. سه مرحله را قبل از تولد فرمود: نطفه را، علقه را و جنین را. بعد هم که به دنیا اومد، رازعا، یه طفل شیرخواری بود که نمیتوانست پشه ای را از خودش دفع کنه، نمیتوانست نعمتی را، غذایی را، آبی را برای خودش جلب کنه. انسان آیا همون نیست که این شرایط رو داشت؟ یه مدت گذشت، عمرش گذشت و ولیدن تبدیل شد به یه بچه‌ای که تازه از شیر گرفتنش، یه کودک خردسالی شد. باز جلوتر آمدیم و شد یافعا. یافع یعنی جوانی که تازه پشت لبش سبز شده، تازه به سن بلوغ رسیده. این شش مرحله را انسان طی کرد. آیا انسانی که امروز میخواهد بی تقوایی کند، انسانی که میخواهد جلوی حرف خدا بیسته، بگه خدایا تو اینطور میگی، من اینطور میگم، تو اینطور میخوای، من نمیخوام، این انسان همون نیست که هیچ نبود. لم یکن شیئا مذکورا، ما خلقش کردیم، ما قدرت به او دادیم، ما محبتش رو انداختیم تو دل مادر که به او آب و غذا داد، بزرگش کرد، تربیتش کرد. این انسان آیا همون نیست؟ چرا همونه؟ پس چرا اینقدر خود بزرگ بینی داره؟ پس چرا اینقدر خودش رو در مقابل خدای متعال صاحب جاه و مکان میدانه؟ ثم منحه قلبا حافظا و لسانا لافظا و بصرا لافظا. حضرت فرمود بعد از همه اینها بود که خدای متعال منحه، یعنی عطا کرد به او، بخشید به او یک قلب حافظی را، عقلی که میتواند بفهمد، عقلی که میتونه سبک سنگین کنه، امور را بفهمد، حفظ کند کلیات را، جزئیات را. فرمود مدت‌ها باید بگذره، 10-15 سال از عمرش میگذره تا تازه بتونه آدم فهیمی بشه. ما به او قلب و عقلی دادیم که بفهمد، ما بودیم که به او لسانن لافظا، عطا کردیم به او یک زبان گویایی، هر حرفی رو که بخواد بزنه، هر مطلبی درون دلش باشه با 4 کلمه بیان میکنه. گرسنگی را، تشنگی را، سخنرانی را، مطالب علمی را، شوخی کردن را، با 4 کلمه میتونه آنچه در درون است را به بیرون انتقال بده. چه کسی این کار رو کرد؟ ما بودیم که منحه او، عطا کردیم به او، بخشیدیم به او. و بصرن لاحظا، ما بودیم یه چشم بینایی به او دادیم، هم ببیند هم ببیند. ببیند یعنی خوب این ظاهر را، جلو پاش چاه چاله از نیفته زمین نخوره، اینها رو بشتادیم، هم چشم بشتادیم که ببیند. همون جملاتی که در همین خطبه 83 فرمود، ما عقل دادیم، گوش دادیم، چشم دادیم، نه اینکه فقط به ظاهر اکتفا کنید. و بصرن لاحظا، ما یه چشمی دادیم که عوالم را ملاحظه کند، فقط مختص به همین زمین و خوردنی ها نباشد. خب 3 مرحله را حضرت، قلبن حافظا، لسانن لافظا، بصرن لافظا، ما به او قلب و عقل حافظ و یادگیرنده دادیم، ما به او لسان لافظ دادیم، ما به او بصر لاحظ دادیم. سوال، همه این نعمت ها برای چیست؟ خدا برای چه به ما گوش و چشم و زبان و قلب و فهم و هوش داد؟ حضرت فرمود همه اینها لی، این لام لام تعلیل است، همه اینها را خدا به شما عنایت کرد، لیفهم معتبرا، تا این انسان بفهمد و عبرت بگیرد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما بفهمیم. گوش و چشم و زبان و همه این نعمت ها را به انسان دادیم، لیفهم معتبرا، بفهمد و عبرت بگیرد. اطرافش نگاه کنه، به گذشتگان نگاه کنه، به همزمانهای خودش این طرف اون طرف نگاه کنه، عبرت بگیره، بفهمد و عبرت بگیرد. و یقصر مزدجرا، دست بردارد از آنچه که او را نهی کردن ازش. ما به تو گوش دادیم نه برای اینکه گناه کنی، چشم دادیم نه برای اینکه نگاه کنی به نامحرم، زبان دادیم نه برای اینکه غیبت و تهمت، گوش و چشم دادیم، عقل دادیم، استعداد دادیم. و یقصر مزدجرا، تا دست بردارد از گناه. گوش ندادیم که بعد بیا بگه خدایا اگر میخواستی من به نامحرم نگاه نکنم چرا چشم دادی، اگر میخواستی من حرف ناروان نشنوم چرا گوش دادی، اگر میخواستی ناسزا نگویم چرا زبان دادی. من گوش دادم، چشم دادم، زبان دادم، ولی گفتم کارکردش چیست؟ و یقصر مزدجرا، باید او را از حرام دور نگه داری. این دوتا تعبیری که حضرت میکنه، لیفهم معتبرم و یقصرم مزدجرا، میشه گفت تعبیر اخرای همون هدف خلقت ماست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما آفریدیم که عبادت کنید. حضرت فرمود هرچه نعمت در این دنیا خدا به انسان داده، لیفهم معتبرا، بفهمد، عبرت بگیرد، گناه نکند، ثواب انجام بده، این هدف خلقته. خدا به شما، آیا انسان تو همان نیستی که خدا این همه نعمت بداد؟ پس چرا گناه کردی؟ پس چرا عبرت نگرفتی؟ پس چرا نفهمیدی؟ چرا استعداد رو به کار ننداختی؟ اینها سوالاتی است که از ما میپرسد. حتی اذا قام اعتدال، خب باز این اول نطفه بود، علقه شد، جنین شد، از شیر گرفتنش جوان رعنایی شد، حالا رسید به اونجایی که حتی اذا قام اعتداله، دیگه به سرحد کمال جسمانی رسید، واستوا مثاله، به اونجا رسید که دیگه بیش از او رشد نمی کرد. میگن 30-40 سال دیگه تقریبا رشد انسان تمام آرام آرام میاد به سمت خمیدگی، اون قدرت و قوتی که داره آرام آرام رو به اضمحلال میره. رعنا شد، قد کشید، چارشانه شد، عقلش به طریقی کامل شد، قدرتش کامل شد، زن و بچه‌ای، خانه‌ای، همه چیز فراهم شد. حضرت فرمود بله، همه اینها نعمت هست و در قبال نعمت باید انسان خاضع باشد، خاشع باشد، حرف گوش کن باشه. خب نعمت به تو دادن، در قبال نعمت ازت انتظار دارن، تو آیا انتظار را برآورده کردی؟ تو همون نطفه بودی که حالا اینطور قد کشیدی، جوان رعنا شدی. ولی متاسفانه انسان نفره مستکبرا، نفره یعنی پشت کرد، در حالی که مستکبر بود و گردن کش بود به خدا پشت کرد. خب تو همون بودی که محتاج خدا بودی، مخلوق خدا بودی، نیازمند بودی، او تو را خلق کرد، تو را پرورش داد. این حالا که یه ذره قد کشیده و قدرت پیدا کرده و یه پولی زیر دستشه، فکر میکنه دیگه بی نیاز از خدا. نفر مستکبرم، پشت کرد به خدا، اون هم با حالت استکبار. و خبت صادرا، بی پروا راه بی راهه، راه انحراف، کج راهه را در پیش گرفت، مسیر انحرافی رو رفت. اون هم خبته، خبته به این حالت تلو تلو خوردن میگن، بدون این که توجهی کنه راه انحرافی را گرفت و پیش رفت. ماتهن فی قرب هوا، چقدر این تعبیر تعبیر عجیبیست. حضرت فرمود ماته، عرب به کسی که بالای چاه نشسته داره آب میکشه میگن ماته، یعنی کسی که از چاه آب میکشه. ماتهن فی غرب هوا، غرب، غرب یعنی دلو بزرگ، سطل بزرگ. این آقایی که الان به یه جایگاه ظاهری، قدرت ظاهری، به یه زیبایی رسیده، نشسته است با دلو بزرگی از چاه وجود خودش شهوت بالا می کشد. تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است، از چاه شهوت آب بالا می کشد، دست بردار نیست، به یه ذره دو ذره از شهوت اکتفا نمی کند، نشسته و داره از این چاه مسموم آب بالا می کشد استفاده می کند. بابا تو جوان بودی، این قدرت رو خدا بهت داد تا در مسیر درست استفاده کنی، میگه من به این کارا کار ندارم، مسیر انحرافی پیش گرفته، غرق در شهوت شده، کادهن سعیان لدنیا، تمام سعی و تلاشش برای رسیدن به دنیاست، کنه آخرتی وجود ندارد، تمام وقت و انرژیش رو صرف دنیا کرده، فی لذات تربه، غرق در لذت‌های دنیاست، غرق در طرب خوشی‌های زودگذر دنیاست. و بدوات عربه، باز این هم از اون تعابیر عجیبی است. بدوات یعنی هر پیش آمد، بدوات به فارسی میشه پیش آمد، هر اتفاقی که بیفته. عربه به معنای اون علاقه و اشتیاق و رغبته. به تعبیر فارسی بدوات عربه یعنی هر چه پیش آمد خوش آمد، رغبت دارد، کیف می کند، دست رد به سینه هیچ گناهی نمی زند. دزدی پیش آمد میگه ما هستیم، خلاف پیش آمد میگه ما هستیم، مواد مخدر بود ما هستیم، بیدینی و لاابالیگری و بیغیرتی بود ما هستیم، دست رد به سینه هیچ عملی که پیش می آید نمی زند. همه کارها رو بابا این جوانی بود که پشت سر خودش رو نگاه کنه، نباید دست به خطا بزنه. این آمده بود لیفهم معتبرم و یقصرم مزدجرا بشود، الان رسید به بدوات عربه، رسید به یه جایی که دست رد به سینه گناه نمی زند. حضرت فرمود خب، خیلی این جمله هم جمله تکان دهنده است برای اینکه انسان بفهمه. عجیب، حضرت پشت سر هم چینش کلمات عجیبه، محسوس حرف میزنه، طوری حرف میزنه که هر کدام از ما اگر نگاه کنیم در ذهنمون شاید بتونیم مصادیقی پیدا کنیم. لمس کردیم با همه وجودمون جوان مغرور بشه، گناهکار بشه، سر به هوا بشه. حضرت ملموس حرف میزنه، فرمود این جوانی که اینطور غرق در شهوت و گناه و بیدینی و لاابالیگریست، ثم لا یحتسب رزیتن، اصلا فکر نمی کرد، حساب نمی کرد که یه روزی رزیه، مصیبت، گرفتاری و ناس براش پیش بیاد. این فکر می کرد همش همینطور قدرت دارد، همش همینقدر جوان و زیباست، همش همینقدر می تواند امر و نهی کند به اینان. اصلا خیال نمی کرد یه روز گرفتار بشه، یه روز قدرتش به تحلیل بره، ضعیف بشه، پولش از دستش بره. هیچ فکر نمی کرد. لا یحتسب رزیتن، رزیه یعنی مصیبت، گرفتاری. ولا یخشع تقیتن، یک بار هم نشد از روی تقوا از خدا بترسد. بعضی وقتها اگر گناه را کنار می گذاشت از روی تقوا و خدا ترسی نبود، برای آبروی خودش بود. گاهی اوقات برای این که به امور مالی و مادی برسه خودش رو خوب جلوه می داد. گاهی اوقات از پدرش خجالت می کشید. برای خدا ترک گناه نکرد. اگر هم جایی گناهی نکرد سمت گناه نرفت، نه اینکه حواسش به خدا بود، نه، لا یخشع تقیتن، هیچ خشوع و خضوع و ترک گناهی در او نبود که از روی تقیه باشه. بله گاهی اوقات گناه نکرد، ولی گناه نکردن او به خاطر خودش بود، باز نفسانیت بود که او را گاهی اوقات از گناه و شبه دور کرد، نه تقوا. حضرت فرمود خب این سرنوشت یک شخصی از وقتی نطفه بود تا وقتی رسید به اوج قدرت، به اون مراحل تکامل جسمانی، هر گناهی هر غلطی ازش صادر شد، فمات فی فتنت غریرا. اینجا دیگه وقت کوچ کردنه، مرد در حالی که فی فتنت غریقا، غرق در فتنه بود، غرق در غرور بود، غرق در خود بزرگبینی بود. مرگ یقش رو گرفت همون لحظه‌ای که این خیال میکرد قوی ترین فرد عالم است، همون لحظه‌ای که اصلا به ذهنش نمیرسید ما هم باید بریم، ما هم باید حساب و کتاب، ما هم یه روزی ضعیف میشیم. در اوج قدرت، در اوج بیتوجهی به مرگ، مرگ یقش رو گرفت. فمات فی فتنت غریرا و آش فی حفتهی یسیرا، در حالی که این آقا همه زندگیش، و آشه یعنی زندگی کرد در حالی که غرق در لغزش و گناه بود. این جملات ظاهرش باید برعکس باشه، اینطوری اگر می گفت، ببینید حضرت می فرمود و آش فی حفتهی یسیرا فمات فی فتنتهی غریرا، او یک عمر با گناه زندگی کرد و بعد هم آخرش مرد در همون گناه. ولی حضرت برعکس می کند، میگوید او مرد در حالی که غرق در گناه بود. میدونید چرا انسان غرق در گناه میمیرد؟ چون زندگی او غرق در گناه بود. هیچ ممکن نیست کسی عمرش رو در گناه و بطلان بگذاره و یه دفعه روز آخر، اونهایی هم که برگشتن از اول یک راهی گذاشته بودن، همه پلهای پشت سر رو خراب نکرده بوده، یه ارتباطی داشت. هر سلام الله علیه اگر برگشت به خاطر اون شدت احترامی بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها گذاشت. از اول این گونه بود، بعد آخر بده. ولی کسی که همه پلهای پشت سر رو خراب کرد، غرق در گناه، غرق در شهوت، خب این آقا وقتی هم بمیره همینه. مثل این که فرمودن اگر میخواهید نمازتون با توجه باشه، بر روزتون با توجه باشه. نمیشه آدم صبح تا ظهرش با بیتوجهی به خدا بگذره بعد بگه چرا من در نماز حضور قلب ندارم. بابا نماز مجسمه صبح تا ظهر توه، صبح تا ظهرت به یاد خدا بودی، نمازت هم به یاد خدا. نمیشه آدم بگه من صبح تا ظهر غافلم، یه دفعه اذان ظهر که شد من متوجه خدا میشم. کدام توجه؟ خدا یعنی متن زندگی تو، خدا یعنی وقتی دم مغازه‌ای، اونجا که به یاد خدا نباشی تو نمازم به یاد خدا نیستی. کسی که عمرش غرق در گناه باشد ممکن نیست یه دفعه لحظه مرگ خوب بشه. این مرد در حالی که فی فتنته غریق را، غرق در فتنه بود. چرا؟ چون عاش فی حفته یسیرا، یسیر یعنی عمر کوتاه، در همین عمر کوتاهی که داشت غرق در لغزش بود، غرق در گناه بود. لم یفد عوزن و لم یقز مفترزا، در مقابل این عمری که رفته است هیچ عوضی به دست نیاورده، چیزی دریافت نکرد، عمرش رفت، لحظه مرگش رسید، ولی توشش چیه؟ بهرش از این زندگی چیز؟ هیچ. لم یفد عوزن و لم یقز مفترزا، هیچ کدام از اعمال واجبش رو هم به جا نیاورد. یک بار سمت نماز و روزه و حج و خمس و زکات نرفت، لم یقز مفترزا، فرائضش را انجام نداد و از اون طرف عمری هم که رفته بود طبیعتاً چیزی در مقابل او به دستش نرسیده بود. این قصه را بزرگان نقل کردن، مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه. مأمون اون خلیفه مقتدر عباسی بود، نسبت به بقیه خلفای عباسی مأمون خیلی قدرتش بیشتر بود. وقتی داشت از جای عبور میکرد، میانه راه رسید به یه رودخانه، این گفت یه جایی برای ما فراهم کنید، ما کنار این رودخانه استراحت کنیم، تختی برای او فراهم کرده. همینطوری که به آب نگاه میکرد، دفعه چشمش افتاد به یک ماهی سفید وسط این آب، چشمش رو گرفت، گفت برید این ماهی رو برای من بگیرید، من امروز میخوام ماهی سرخ شده بخورم. همین که این حرف زد، این ماهی چه خصوصیتی داشت معلوم نشد، هنوز هم که هنوز معلوم نشده این ماهی چی بود نمیدانیم. فقط یه دفعه این مأمون عباسی به لرزه افتاد، سراسر وجود او رو سرمایه، هرچه آتش روشن میکردن، هرچه پتو مینداختن، لباس میپوشن، این سرما از بدن او نمیرفت که نمیرفت. این دیگه فهمید مرگ رسیده است. ببینید باشه قدرت و دستور داد برید ماهی بگیرید، من هوس ماهی کردم. چند دقیقه نگذشت آره، گفت منو ببرید، میدونم لحظه مرگم رسیده، من رو ببرید در یک بلندی به این لشکرم نگاه کنم. بردنش بالای یک کوهی، نگاه کرد به لشکر، هوا تاریک شده بود، میگه تا چشم کار میکرد در این صحرا آتش روشن کرده بودن. نگاه کرد، عجب پادشاهی دارم، عجب لشکری، ببین تا کجا لشکر من ادامه داره، ولی یک نفر از این جمعیت نمیتواند به داد او برسد. اونجا بود که هی میگفت یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه، ای کسی که حکومت و پادشاهیش تمام شدنی نیست، ای خدا ارحم من قد زال ملکه، رحم کن به کسی که ملکش تمام شدنی است. ولی اینجا دیگه توبه فایده نداره، کسی که یک عمر به خطا و انحراف رفت، لحظه آخر که لحظه احتضار است، اگر توبه کنه توبه قبول نیست، چون اونجا دیگه مرگ رو به چشم خودش دید، اونجا دیگه نمیتواند گناه کند، اون توبه مقبول نیست. اگر کسی در طول عمر صالحانه زندگی کرد، اون طرف هم که رفت زندگی او زندگی خوبیست. کسی که همه عمر غرق در گناهه، بعد از مرگ هم همون گونه در سراشیبی جهنم است. پناه میبریم به خدا از اینکه در سراشیبی جهنم باشی. فرمود دهمته فجعات المنیه فی قبر جماهه. اینجا جملاتی است که حضرت وارد می شود. این آقایی که دارد می میرد، لحظات مرگش چگونه است؟ اون حالات احتضار را حضرت برای ما بیان می کند. چنده خود حضرت بارها و بارها این صحنه را دیده، داره برای ما تشریح میکنه. یه محتضری که میخواهد بمیرد، دهمت و فجعات المنیه، مرگ از هر طرف او را فرا گرفته، فی قبر جماهی، دیگه از اون سرکشی، از اون گردنکشی دیگه چیزی، در حالی که مرگ او را فرا گرفته است، او همچنان اهل سرکشی است. جماهی به معنای سرکشی، گردن کلوفتی. قبر به معنای قباره، یعنی باقی مانده است. قبار ویژگیش اینه، وقتی که قبار شد این گرد و خاک روی زمین می نشینند، باقی می مانند. باد اگر آمد می رود، ولی اگر غبار شد این غبار میشینه تو حیات خانه. فرمود این آقا مرگش فرا رسیده ولی همچنان اون سرکشی و گردن کلفتیش سر جاش باقیه و سنن مراههی قدم زدن راه رفتن در مسیر باطل همچنان برای او پابرجاست. فزل صادرا، مرگ او را حیران می کند، مرگ کاری با او میکنه که دیگه نشناسد خودش را، دست چپ و راستش رو گم میکنه. تا الان هر طوری خواستی زندگی کرده، الان دیگه این خبرها نیست، یه بلایی سر اون میآید، اسم خودش رو هم یادش میره، اصلا حیران میشه، متحیر میشه. خدای ما فکر میکردیم خبری نیست، چه خبر این طرف؟ نشونش که میدن متحیر میمانه که عجب غلطی کردیم ما، عجب اشتباهی کردیم، کار از کار گذشته. زل صادرن و بات ساهرا، همین آقایی که تا دیروز امر میکرد بیاورید و ببرید و من میخوام بخوابم هیچ کسی سر و صدا نکنه، این آقا بات ساهرا، شب و روز چشمش بسته نمیشه، لحظات سخت آخر عمر فرا رسیده است، درد و رنج و زحمت و سختی، خواب یک لحظه به چشم او نمیرود. فی قمرات العالم، غرق در الم و درد و رنج است. و توارق الاوجاع والاقسام، انواع و اقسام دردها، اوجاع یعنی درد، اقسام یعنی مرض، انواع و اقسام دردها به طور توارق پنهانی وارد، اصلا میگه ما تا دیروز چیزمون نبود، یه دفعه افتادیم، یه دفعه، بله یه دفعه، این مرگ ها، این درد ها، مریضی ها، اصلا نمیدانی از کجا، تا دیروز سر پای خودش راه میرفت، امروز طوری افتاده که نه 100 سال از بیمار است. این بیماری ها هر کدام یواشکی پنهانی وارد بدن او میشوند. بین اخ شقیق و والد شفیق، برادرانش، پدرانش، اطرافیانش، دوست و آشنا و خانواده همه آمدن دور او را گرفتند. بین اخ شقیق و والد شفیق جمع شدند دور او. و داعیت بالویل جزعا، همسر اوست که داره فریاد میزنه، داعیت بالویل، واویلا میکنه، آه میکشه، ناله میکنه. و لادمت للصدر غلقا، مادرش داره به سینه میکوبد برای او، همسرش واویلا میکنه، مادرش داره به سینه میکوبه، بچه هاش، نوه هاش، پدرش دور تا دور او رو گرفتن، هر کدام اشک و ناله و زاری، هر کدام به یک نحوی دارن ابراز ناراحتی میکنن، ولی دیگه فایده ای نداره اینها. والمر فی سکرت ملحته، این آقا در حالی که دوروبری هاش هستن، ولی والمرگ فی سکرت ملحسه، در یک حالت بیهوشی و مستی است. سکرات موت اونقدر فشارهای لحظه مرگ زیاده که انه انسان مست شده، چیزی نمیفهمه، نه اینکه نفهمد، از دید ما چیزی نمیفهمه، وگرنه او که روح و جانش غرق در عذابه، با همه وجودش داره سختی میکشه، اونقدر فشارها زیاده است. حضرت فرمود اینها دورش جمع شدن، ولی کأنه او در یک حالتی از مستی و بیهوشی است. و قمرت کارثه، در یک رنجی است که این رنج شدید است، این رنج انسان را از پا در می آورد. و انت موجعه، این آقا در یک حالتی است که ناله میزند، ولی نه ناله های عادی که امروز کسی مریض بشه مشکل داشته باشه ناله میزنه، یه طوری ناله میزنه که این ناله او موجعه است، دردناکه، دیگران از ناله او ناراحت میشوند، در حالتی است که ناله های او دردناک است. و جذبت مکربه، درد جان کندن در او فراوان می شود. و سوقت متعبه، احتضار او احتضار رنج آوریست. هر کدام از این صفاتی که حضرت فرماد اشاره به یکی از اون دردها و رنج هاست. بیماری سر جای خودش، درد بیماری سر جای خودش، یه دردی داره این آقای محتضر، هر چه فریاد میزنه کسی به دادش نمیرسه. این یک درده. یه درد دیگری محتضر داره، میبینه همه بالای سرش ایستادن دارن عشق میریزن گریه میکنن، میفهمه اینها دست از من بریدن، من دیگه آخر کارمه، دیگه برگشت. این خودش عذاب سختیست برای اون محتضر. و یک درد هم درد رفتن است، درد دیدن ملائکه عذاب است، درد دیدن دست خالی خودشه. کم عذابی نیست دیگه. مریضی ها یک طرف، دیدن خانواده نالان یک طرف، آهی جانسوز که خودش میکشه، دست کسی نمیتونه دست او رو بگیره، و دیدن صحنه های برزخی، دیدن صحنه های مرگ، همه اینها با هم به جان این آقا افتاده، ولی دیگه کاری از دستش بر نمیاد، ولی دیگه برگشت در کار نیست، در همین حال میماند تا این شدت زیاد میشود و میمیرد. ثم ادرج فی اکفانه مبلسا، وقتی که مرد او رو داخل کفنها میگذارند، در حالی که مبلسا دیگه تمام شد، دیگه همین میت میفهمد، مبلس به معنای مأیوسه، همین میت میفهمد کار تمام شده، مأیوس میشود، همین اطرافیان میفهمند کار تمام شده. آدم تا وقتی که هنوز عزیزش رو داخل قبر نگذاشته هی میگه شاید دکترها یه کاری بکنن، شاید بیمارستان، شاید آمبولانس، وقتی کفن رو کشیدن دیگه همه دست میبرن، تمام شد، رفتن دیگه شروع شده. ثم ادرج فی اکفانه مبلسا، تا الان حضرت داشت میگفت این بیمار مریضی میکشد، این بیمار فلان میشود، میبیند این آقا گناه میکند، همه اینها رو گفت، این گناهکار، این مرد. از اینجا به بعد فرمود ثم ادرج، دیگه دست او کوتاه شد، دیگران او رو داخل کفن میگذارند، و جذب منقادن سلسا، این آقا دیگه نمیتونه بگه آخ آخ دستم، کفن رو محکم نبند، این کار رو بکن، اون دیگه این خبرها نیست، کار افتاده دست دیگران. جذب منقادن سلسا، تمام اختیارش افتاده به دست دیگران. همین که پادشاه مقتدری بود، الان دیگران بهش میگن این طرف بشو میخواییم قصد بدیم، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، کفن رو محکم ببندید، بگیریدش، ببریدش، کاری از دستش بر نمیاد. جذب منقادن سلسا، ثم القی علی الاعواد رجیع وسب و نزو سقم، میگذارنش توی یک عده تخت چوب، داخل تابوت میگذارنش، رجیع وسب، در حالی که این میت میتیست که رنج بیماری به طور طولانی بر جان او نشسته، میته، ولی نگاش که میکنی شاید کلن هم یه هفته بیمار شده ها و مرده، ولی کسی که از بیرون نگاه میکنه میگه این آقا چند سال بیمار بود، این آثار بیماری طولانی مدت بر قیافه اوست. و نزو سقم، در حالی که به شدت لاغر شده، لاغری در چهره او مشخص است، تحمله حفدت الولدان، بچه ها جلو میان، نوه ها جلو میان، زیر تابوت رو میگیرن، تابوت رو حرکت میدن، و حشدت الاخوان، یه گروهی از دوستان و آشنایان، یه عده‌ای که نمیان، یه عده‌ای میگن ولش کن، مرد که مرد، حالا اونایی هم که خیلی احترام میگذارن آمدن اونجا، چه کاری از دستشون برمیاد، بچه ها جمع شن، دوستان جمع میشن، الا دار قربتهی و منقطع زورته، این رو حمل میکنن به کجا؟ به کدام سرزمین؟ به یه سرزمینی که اصلا اسمش دارالقربه است، سرزمین قربت، سرزمین تنهایی، حمل میکنن میت را تا سرزمین قربت و منقطع زورت، همان جایی که دیگر هیچ کسی نمیتواند او را زیارت کند. لحظه آخر میگن بند کفن رو باز کنید، اطرافیان و نزدیکان یک بار دیگه او رو ببینن، این آخرین دیدار است، کفن رو میذارن، لحد رو میذارن، تمام شد دیگه، اینجا زیارتی در کار نیست. و مفرد وحشتهی، تک و تنها میشود با وحشت، میت ماند و اعمالش، میت ماند و عذابی که در انتظارش، حتی از انصرف المشیع ف تشییع کنندگان یکی یکی از سر قبر میرن و رجع المتفجع، همونهایی که تا چند دقیقه قبل گریه میکردن، مادرش به سینه میکوبید، همسرش فریاد میزد، بچه هاش، پدرش گریه میکردن، گریه کنها یکی یکی میرن، عزادارها یکی یکی میرن. اقعد فی حفرته نجیا لبهتته السؤال و اثرت الامتحان. این آقا باقی میماند و سؤال و جواب قبل. فرمود اقعد فی حفرته، نشانده میشود، بهش میگم بلند شو بشین ببینیم، نشانده میشود این آقا در قبرش نجیا، در حالی که باید جواب بده، در حالی که سوالات شروع شده و اوست و اعمالش. لبهتت سؤال، به خاطر شدت این حالت این مبهوت شده، دست و پاشو گم کرده. آدم وقتی که حیران بشه زبانش بند میاد دیگه، زبانش بند آمده، نمیدونه چی باید بگه. بهش میگن من ربک، من امامک، من کتابک، من قبلتک. بگو ببینیم یک عمر زندگی کردی، امام و پیشوای تو چه کسی است؟ اونجا دیگه دروغ نمیشه گفت، اونجا دیگه حرف جذاب نیست، اونجا دیگه ملکاتند که حرف میزنن. در سوال و جواب قبر حرف زیاده، مهم اینه که اونجا ما نیستیم که حرف میزنیم، ما به معنای زبان، ما به معنای دروغ و چاخان و کلک. گولش بزنیم وقتی که گفت من امامش، بگو اینها حتما علی ابن ابی طالب رو دوست دارن، میگم امامم علی، در حالی که من میدانم امامم پول بود. حضرت فرمود در همین نهج البلاغه است، فرمود من علی امام متقیانم، پیشوای مؤمنینم، مال پیشوای دیگران است. امامت کیست؟ مال، دنیا، فلان خانه، فلان ماشین. اونجا دیگه تو نیستی که بتونی چاخان کنی، اونجا ملکات توست. وقتی گفت من ربک، تو حرف نمیزنی، همه ی وجود تو حرف میزند اونجاست. من بارها این جملات رو عرض کردیم، دوستی داشتیم که این رفت در حالت کما، اصلا از این دنیا منقطع شد، خیلی اهل عشق بود، بالای سر این بنده خدا در حالت کما روزه امام حسین میرفت، این کما بود، دستگاه نشون میداد که این سطح هوشیاریش خیلی پایینه، ولی گریه میکرد، از گوشه چشمش عشق میکرد، فقط میشنید، ولی اون ملکش گریه بر حسین ابن علی است. همین امروز داشتم سخنرانی از آیت الله جوادی میدیدم، فرمود من یه دوستی داشتم از حالت طبیعی خارج شد، سکته مغزی کرد، فراموشی گرفت. میگفت بچه هامو من نمیشناختم، بعد از بیماری، بعد از این سکته مدت بعد خوب شد، ذهنش برگشت. گفت من بچه هامو نمیشناختم، ولی روزه امام حسین رو، زیارت عاشورا رو میشناختم. این ملکه انسان است که میگه حسین ابن علی گریه میکنه، این ملکه انسان است که وقتی گفتن امام تو کیست، میگه من یه عمر دنبال علی ابن ابی طالب، امامم علی است، هرچه او گفت گفتم چشم، محبت او، عشق او رو به بچه هام، او میشه ملکه انسان. این آقا یه عمر با این حرف ها بیگانه بود، بهش میگم بلند شو بشین سوال و جواب قبل، امامت کیست؟ این مبهوت میشه، ساکت میشه، زبانش تکان نمیخوره. و اثرت الامتحان، به این آقا میگن مبهوت باش، حیران باش، سرگردان باش، چرا که تو در امتحان لغزش داشتی، چرا که تو در امتحان سربلند بیرون نیامدی. جملات عجیبی است از امیرالمؤمنین. همین یک نکته رو عرض کنیم و تمام. یکی از مسلمات ما جریان سوال شب اول قبر. حالا اینکه شب اول قبر چیز عرض میکنم، اون چه که امام صادق سلام الله علیه فرمود، فرمود لیس من شیعتنا، از ما شیعیان نیست کسی که انکر الثلاثه، لیس من شیعتنا من انکر الثلاثه، المعراج و سؤال القبر و الشفاعه. اگر کسی معراج را انکار کنه، سؤال شب اول قبر را انکار کنه، یا شفاعت اهل بیت را انکار، این جزء شیعیان. شیعه کسی است که اعتقاد به این سه داشته باشد حداقل. زا فرمودن جزء ملزومات ایمان است. شیعه بودن یعنی این که شب اول قبری هست و از تو سوال و جوابی میکنن. و این شب اول قبر هم چیزی نیست که اختلافی باشد، بعضی بگن جزء مسلمات و ضروریات. فقط سوال مهم این است که این شب اول قبل کجاست، کی است؟ چون میپرسن معمولا، میگن اگر کسی به فرض شهدا، اینها شهید گمنام شد دیگه، مفقود الاثر شد، جنازش مون داخل بیابان 20 سال بعد 30 سال بعد این رو پیدا کردن، آوردن تشییع کردن و خاک کردن، یا فلانی خوراک ماهی شد، اصلا جسدی از او باقی نمون که بخوایم او رو داخل قبر بگذاریم، این شب اول قبر چیست و چگونه است؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه ایشون فرماد که شب اول قبر برای مؤمنین خالص و کفار و منافقین خالص است. اونهایی که وسط کارن، یه مقدار ایمان یه مقدار گناه، شب اول قبر خیلی کارشون ندارن، اینها وارد برزخ میشن، اونجا به حسابشون میرسن. ولی مؤمنین واقعی و کسانی که 100% گناهکار بودن، اینها رو از همون لحظه اول به حساب و کتاب میرسن که او بهشتی بشود، این جهنمی، ولی بقیه میرن برزخ، تازه به برزخ بهشون رسیدگی میکنن. این یک نکته. نکته دوم در جواب این سوال که اگر کسی 20 سال در بیابان مون بد خاک شد، اینها چگونه است؟ شب اول قبرشون چیست؟ آیا این جسم است که دارد سوال و جواب میدهد، پس میدهد؟ آیا این جسم است که روح بهش برمیگرده سوال و جواب میده؟ این را همون مرحوم علامه مجلسی جلد 6 بهار مفصل توضیح میده. ایشون میگه من تمام روایات رو در این بخش دیدم و نظر نهایی ایشون اینه: شب اول قبر شبی است که انسان میمیرد، اصلا کار نداره به این که خاکش کردن. حالا البته اونهایی که خاک میشون قصه شون فرق میکنه ها، اونهایی که مثلا در بیابان بوده خوراک ماهی شده، اونها هر همین که میمیرن شب اول قبرشون شروع میشه. ثانیاً شب اول قبر ربطی به قبر ندارد، ربطش به برزخه. چون بعضی این شبهه رو وارد کردن، ما اگر واقعا شب اول قبری وجود داره، ما بریم لب و دهان یک میتی را بلندگو بگذاریم یا علامت گذاری کنیم، دو روز سه روز بعد از این که میت رو دفن کردیم بریم قبر رو بشکافیم، اگر این واقعا حرف زده باشه، خب لب و دهانش تکان خورده، این میکروفون یه صدایی رو به بیرون فرستاده، پس وقتی میکروفون صدایی نفرستاد شب اول قبری هم نیست، در حالی که شب اول قبر برای جسم و برای این قبر نیست، اونها در برزخی که هستن مورد سوال و جواب قرار میگیرند. خیلی خلاصه عرض کردیم. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.